شما استاد بفرمایید.
که خونه به خودی خود تأثیری در برکت و غیر برکت داشته باشه که خب نه، اینجوری نیست. برکت به اعمال انسان برمیگرده، کار خیر انجام بده برکت داره، کار شر انجام بده برکت ازش میره. برای خود خانه به خودی خود این چیزا رو نداره. بله ممکن اون خانه درش حقی غصب شده، حقی ضایع شده، اون صاحب حق حالا چه زنده باشه چه مرده باشه نفرینی از اون صاحب حق دنبال کار هست که اون بی تأثیر بر اهل خانه هم نیست. بخاطر اون غصب حق و بخاطر اون از بین بردن حق و نفرین اون شخص حالا چه زنده باشه چه مرده، اون بی تأثیر در رفتار و در از کنم زندگی اون شخصی که حالا تو خونه ساکن هست نیست. اما که خود خونه که سنگ و خاک و آجر و سیمان این چیز هست که با خودی خود که تأثیر از این چیزا ندارن، مثل بقیه خونه ها به لحاظ مکان به لحاظ جا اینها که هیچ فرقی نمیکنه بین مکان ها. پس اگر مشکلی باشد از اون عوارضی است که بر اون خانه عارض شده. پس به خودی خود نه هیچ خونه نه نحوست داره نه سعد و خوشبختی. اگر هست به خاطر اون عوامل بیرونی است که باید اونها بررسی بکنید ببینید آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره.
بسیار ممنون و متشکرم. فرمودید این که ممکنه این نحوست منزل به خاطر غصب حق دیگرانی باشه که تو اون خونه حقی داشتن و الان این شخص اگر مطلع نباشه از اینکه دیگران حقی داشتن بازم این نحوست براش هست؟
این نفرین دنبالش هست، اون اثر خودشو داره، باید بررسی کنه ببینه که
درست
حق اینجا ضایع شده یا نه.
بعد استاد ببخشید، اگر خونه مثلا از قبل با مال حرامی تهیه شده باشه یا اینکه خونه بوده محل گناه و فساد بوده و این عوارض برای این خونه هم باز هست یا نه؟
اون عوارض با یه کار خیر از بین میره. یعنی مثلا خونه که جای گناه بوده هم یه دور اگر نماز خوندن اونا خونسا میکنه. من عرض کردم اون نفرین ادامه داره.
بله
تو خونه که گناه شده، خب الان مثلا فرض کن شما تو کاخهایی که کاخهای شاه میشه، از این کاخهای شاه میگم برادر شاه مثلا دوره تربیت کارشناس رسانه گذاشته بودن از بهترین انسان ها.
بله
خب اونجا بحث خدا و پیغمبر و اینها دیگه اون فضا کلا دگرگون میشه دیگه،
اصلا قبی رو از بین میبره.
بله چنانکه مسجد هایی که بوده که یه زمان مثلا فرض کن که بتخانه بوده، خود مثلا مسجد حرام زمانی خب 360 تا بت در اطراف خانه کعبه نصب کرده بودن، ولی خب الان که از مقدس‌ترین جاهاست. به هر حال اون با حذف اون آثار گناه و گناه فضا عوض بشه، فضای معنوی بشه، اون آثار قبلیش هم از بین میره.
بسیار ممنون و متشکرم. جناب استاد عزیز، شنونده با شماره 0902-6939 این سوال از برنامه پرسیدن که سحر و دعا و جادو در سرنوشت فرد سحر شده تأثیر میذاره و سرنوشتش رو تغییر میده. چرا خدا اجازه این تغییر سرنوشت رو میده که این سحر و جادو تغییر بده سرنوشت رو؟ همچنین در ادامه ایشون پرسیدن که چرا خداوند این قدرت رو به فرد ساحر عطا کرده؟ و یه مطلب دیگه این که این با عدالت خداوند سازگار هست که سحر تأثیر بذاره و سرنوشت دیگران رو تغییر بده؟ اختیار فرد محصور چی؟ اون کسی که مورد سر واقع شده آیا اختیار اون تحت شعاع واقع نمیشه؟ با اختیار اون ناسازگار نیست؟ بفرمایید.
این که گفته شده که چرا تأثیر داره، مثل اون که بگیم که چرا بمب اتم اثر داره که این هم آدم بیگناه رو میکشه، چرا چاقو شکم رو پاره میکنه، مثلا
چرا آتیش میسوزونه،
چرا آتیش میسوزونه. خب هر چیزی خاصیتی داره. سحر و جادو هم یکنو دعا هست که خاصیت منفی داره.
بله
تلست میست که اثر منفی داره، مثلا اون چاقو که میشه از اثر مثبت گرفت میشه اثر منفی گرفت.
بله.
اون اتم که میشه باش بیمار سرطانی درمان کرد و میشه شهرها رو ویران کرد. که چرا اثر داره؟ خب چون علت هست و معلول، اون سحر علت هست، معلولش میشه همون اتفاقی میفته و تأثیر در سرنوشت افراد. چنانکه بمب اتم هم باعث میشه که ده ها سال بعد هنوز اونجا بچه های ناقص الخلقه متولد بشن.
بله.
الان در هیروشیما هنوز بعد از ده ها سال این اتفاق میفته. چرا خدا این قدرت رو بهشون داده؟ چون اگه نمیداد باید اختیار ازشون میگرفت. طرف رفته دنبال ساختن بمب اتم، از علمش از قدرت فکرش استفاده کرده بمب اتم ساخته. خدا باید اینو مجبورش کنه که این راه نره، اختیار باید ازش بگیره دیگه. که تو همین برنامه عرض کردم که در اون صورت دیگه انسان انسان نیست. این طرح شما که خدا اجازه ندهد که این شخص سحر کند، یعنی اختیار ازش بگیره. اختیار منش اینه که اگه خواست سحر کنه، اگه خواستم دعا کنه، این به جای دعا داره سحر میکنه.
این فرد سر بکنه ولی تأثیر نداشته باشه این سرش.
باید میشه میگیم علت باشه، آتش باشه اما نسوزونه،
که این با نظام هستی و خلقت جور داره،
همینطور با سنت های الهی جور نیست، با نظام حاکم بر عالم جور نیست. مطلب بعد این که این با ادارت خدا آیا سازگار هست؟ با ادارت خدا سازگار نیست و خدا هم به خاطر همین اینها تنبیه خواهد کرد. سحر از گناهان کبیره، قطعا سحر از گناهان کبیره. خدمت شما عرض کنم که در نهج البلاغه داریم که از ساحر و کل کافر بل کافر و فی النار، ساحر مثل کافر، کافرم جوش تو جهنمه.
بله.
اگر برای حاکم شهر ثابت بشه که این شخص ساحره باید اعدامش کنه. در اسلام 10 تا حد وجود داره، یکیش حد همین سحره، حد ها نه تعذیر.
بله.
یعنی حاکم مجبوره که اینو اعدامش کنه. این که خدا میخواد، نه خدا نمیخواد، تشریعا خدا نمیخواد، تکوینا خب همون سنت هاست و علل و معلولی که عرض کردم، اما تشریعا خدا نهی کرده و کیفر براش قرار داده، هم کیفر قراردادی که اعدام باشه، هم عذاب اخروی که میگه جاش تو جهنمه. از ساحر و کل کافر ول کافر و فی النار، ساحر مثل کافر میمونه، کافر هم جاش تو جهنم. پس خداوند عدالتش اونجا محقق میشه که پدر این ساحر در میاد، میره تو جهنم به خاطر سحرش. مطلب بعد این که اینجوری نیست که حالا اون مسحور اختیاری نداشته باشه. مسحور میتونه سحر رو باطل کنه. ما تو روایاتمون تو این بطلان سحر همین تو مفاتیح هم هست.
نشه
برای بطلان سحر. میتونه باید صدقه خونساش کنه. میتونه باید دعا و یک توسل با یک مثلا حرز امام جواد علیه السلام. اینجوری نیست که بگیم که این مسحور دیگه اختیاری نداره. نه اینجوری نیست. ساحر دیگه رو دست خدا که نمیتونه بلند شه، رو دست اهل بیت که نمیتونه بلند شه، که با یک توسل به اهل بیت، با یک خوندن معوذتین و خلاص کردن راه بطلان سحر تو مفاتیح جای دیگه هم هست. پس اینجوری نیست که اختیار نداشته باشه که از خودش دفاع بکنه. میتونه از خودش دفاع بکنه، میتونه خونسا بکنه، اون کاری کنه که اون بمب اتم نیفته، خونسا بشه، این قدرت رو داره، کاری کنه که اون چاقو نتونه به شکمش بره، جلوشو بگیره، دفاع کنه از خودش. این راه برای انسان مسحور هم باز است. بنابراین که بیم اختیار ازش سلب میشه، نه اینجوری نیست. هر موقع متوجه شد که سحر شده، خب میره دنبالش باطلش میکنه. باطل هم که نکرد، عرض کردم با صدقه با کار این گونه ای اون سحر، حالا ما تأثیرش رو قبول کردیم که قبول هست و تو قرآن داریم در سوره بقره آیه 102 داریم که اینها از هاروت و ماروت سحر رو یاد میگرفتن و بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکردن. ما سحر رو قبول داریم، هم تو قرآن اومده هم تو روایات اومده، هم یه علم دیگه، علمی از علوم غریبه، نمیشه انسان این علم قبول نداره.
شاید استاد سوال این شنونده این باشه که خب این سحر به زعم ایشون اینه که چیز منفیه، داره سرنوشت یه نفر رو تغییر منفی میده. چرا اصلا خداوند این چیز منفی رو خلق کرده؟ به زعم این شنونده شاید اینطور باشه.
نه، به خودی خود که منفی نیست، چون سحر هم هستی تلسماتی است که اسامی هست که از اون اسامی سو استفاده میکنن، یعنی بر همون چاقو که من مثال زدم.
نه، تاثیرش منفی. آیا سحرها همیشه تاثیراتشون منفیه یا تاثیر مثبت هم
میتونه داشته باشه؟ سحر خودش تلسم دیگه، تلسم میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. این انگشترهایی که اسمش گذاشتن شرف و شمس، خودش بله. تلسمه.
بله.
اون نقشه‌ای که اونجا میکشن خودش چیه؟ تلسمی است. برای حفاظته. یعنی از همین تلسم استفاده میکنم برای محافظت و برای اون آثار مثبتی که داره.
بله.
منتخب این از این چاقو سو استفاده میکنن، از این اسما و از این تلسمات سو استفاده میکنن. پس اختیار هم داره. اینو داشتم عرض میکردم که اینجوری نیست که ما سحر رو اثر مثلا 100% علت تامه بدونیم. نه، یه اثر مثلا خون 20-30% اون علتی که از سحر هم سرچشمه گرفته در حد مثلا 20-30%. این 20-30% بقیه چیز دیگه هست. همین زن شوهری که به خاطر سحر هم جدا شدن، اگه مسئله تربیتی مراعات میکردن، اگر یک شخص مربی و یک شخص مشاور واردی وارد کار میشد، اثر سحر خونسا میشد. یعنی با همین علم تربیتی میشون اثر اون 30-40%شو خونسا کرد. چون نیست که بگیم 100% علت تامه است، پس هیچ کارش نمیشه کرد. چنانکه در بسیار از مواردم که افراد خیال میکنن سحر شدن، نه سحر نشدن، نه عوامل دیگه تاثیر داره. یه خانمی زنگ زد گفت که بخت منو بستن. بخت بستن خودش از جنس سحره.
بله.
گفت بخت منو بستن، شروع کرد توضیح دادن. من بهش گفتم که بله خانم، بخت شما بسته، ولی نه با سحر، با اراده خودتون،
با اختیار خودتون،
خودت بخت خودتو بستی.
بله.
گفت چطور؟ گفتم اون خواستگاه، اولین خواستگاهشو گفتم که اومده چه مشکلی داشته از حال شرعی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اسلام، چه فقط مشکلشون بود که مثلا شما من به دلم ننشست و بعد از دو هفته به دلتون می نشست.
بله.
گفتم شما خودت بخت خودتو بستی، سحری در کار نیست. خیلی از مواردی که افراد خیال میکنن سحره، سحری در کار نیست،
توهمی
یا سحر انقدر اثرش کمه که اصلا قابل اعتنا نیست. به هر حال این که بگیم اختیار انسان ازش گرفته شده، نه اینجوری نیست. اختیار همون کسی که سحر شده.
خب استاد، در همون درصدی که میفرمایید سحر تأثیرش رو میذاره، به همون اندازه و در اون زمانی که این بگیم واقعیت داره سحر، که فهمید واقعیت داره و یه مقداری هم تأثیر داره، این شخصی که میگه سحر شدم واقعا هم سحر شده باشه و حقیقت هم باشه و اون تأثیرش هم گذاشته، تا زمانی که این بخواد متوجه بشه، اگر سرنوشتش تغییری بکنه و تغییری در سرنوشت این شخص به وجود بیاد و خارج از اختیار این شخص بگیم باشه، اینجا آیا خداوند جبران میکنه براش؟
بله، عوض میده خدا بش. کسی که بدون دلیل دچار درد و رنج و آلام و درد سری شده، حتما خدا بهش عوض خواهد داد.
به نوعی ظلم بهش داره میشه دیگه، عوضش رو میگیره پس.
بله، این که خداوند هر درد و رنج و علمی که بر بندش وارد بشه، اینا داشت بشن، من گفتم عوض، نگفتم پاداش.
بله.
نگفتم تفضل.
بله.
کلمه عوض رو استعمال کرد.
بله.
بله، خداوند به ازای هر مشکلی که برای بندش پیش بیاد، درد و رنجی که در دنیا تحمل کرده، اون طرف بهش عوض خواهد داد. و عوض هم طوریست که هم آرزو میکنن کاش چه اون شخص بودن که این عوض رو دریافت میکردن. اینجا هم عوض داره اون مسحور. بله.
ممنون از صبر و حوصله حضرت عالی و پاسخ مبسوطی که بیان فرمودید و امیدواریم شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
جناب آقای ذبیح‌الله ملکی از استان اصفهان، جناب استاد، این سوال رو از برنامه پرسیدن: آیا کسانی که گناهکار هستند در روز قیامت همیشه باید در آتش جهنم باشند یا خدا آنها رو میبخشد؟ بفرمایید.
اینها دو دسته میشن. یک دسته اون کسانی که عالمن آمدن از روی عناد و لجبازی و جحود کافر شدن، با اینکه بهشون گفتن بهشت از این طرفه، اونها درست خلافش رفتن، میدونستن که درسته، به این حال میگن کافر معاند، اینها تو جهنم میمونن.
بله.
اما بقیه کفار و بقیه گناهکاران، هر گناهی کرده باشن، بعد از اینکه گناهشون پاک شد از جهنم نجات پیدا میکنن. اون جملات دعای کمیل دوستان عنایت داشته باشن، میفرماید که اقسمت ان تملأها من الکافرین، خدا قسم خوردی که جهنم را از کافرین پر کن. و ان تخلد فیها المعاندین، اما همه نمیمانن، فقط کیا میمونن؟
معاندین
میمونن، جاهدین به تعبیر قرآن میمونن. واستغنت انفسهم ظلما و علوا.
بله.
یقین داشت که حق اینه، راه اینه، ولی از روی سرکشی و برتری جویی اینها نرفت به سمت بهشت،
اناد به خرج
رفت به سمت جهنم.
بله.
خودش خواسته بره جهنم.
بله.
اینا عده معدودی هستن، اینا تعداد خیلی کمی هستن که در جهنم جاودان میمونن، بقیه نه، به تدریج نجات پیدا میکنن و میرن بهشت.
بسیار ممنون و متشکرم، فرصتی برای برنامه باقی نمونده. از شما شنوندگان عزیز و گرامی هم ممنونم که تا این لحظه با برنامه پرسمان اعتقادی همراه بودید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و یا به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما بزرگواران بهره مند بشیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپاریم. سپاسگزارم. التماس دعا. خداحافظ.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساسهایی از متفاوت میان ما،
آه 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 آه
احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید السعدی، یا سید العالی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید السعدی یا سید العالی علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، رمزی راز عشقت در صد زبان نگنجد. جولانگه جلالت در کوی دل نباشد، جلوگه جمالت در چشم و جان نگنجد.
الله 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 الله
سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. از رادیو معارف با برنامه صحیفه در خدمت شما گرامیانیم. در برنامه‌های قبل به جایگاه دنیا در دیدگاه امام سجاد علیه السلام اشاره کردیم. در این برنامه نیز همین موضوع را پی می‌گیریم. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان صحیفه دوست، یکی از مسائل مهمی که در فرمایش‌های امام سجاد علیه السلام متجلی است، نظر مثبت آن حضرت به دنیا و بهره‌گیری از نعمت‌های آن برای رسیدن به رضایت خداوند است. آن حضرت دنیا را وسیله‌ای می‌دانند برای رسیدن به آخرت و رستگاری در آن. حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. بحث دنیا در صحیفه سجادیه رو با عباراتی از امام سجاد علیه السلام آغاز می کنیم که امام فرمودن که فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات التعب و نهضات النصب و جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه فیکون ذالک لهم جماما و قوتا و لینالوا بهی لذتا و شهوه. امام سجاد علیه السلام در دعای ششم صحیفه سجادیه خلقت شب و روز رو از اون جهت میدونه که ما بتوانیم در این شب و روز هم آسایش بکنیم، هم به دنبال روزی بریم. و در برنامه قبل من این مطلب رو بیان کردم که اگر دنیا رو طبق نقشه اهل بیت و با شناختی که اهل بیت علیهم السلام از دنیا به ما ارائه کردن حرکت بکنیم، طبیعی است که در این دنیا ما باید یک آرامش، نشاط و شادابی داشته باشیم و فعالیت و حرکت خیلی خوبی داشته باشیم. از طرف دیگر هم در این دنیا به ما قدرت بدن، هم در این دنیا ما رو از لذت‌های دنیا بهره‌مند سازن، و هم اینکه این لذت‌هایی که ما در دنیا می‌بریم چیزی از ارزش اخروی ما کم نکنه و در آخرت هم لمن الصالحین باشیم. این مطلب رو من جلسه گذشته برای شما بزرگواران توضیح دادم. گاهی سوال‌هایی پیش میاد که اگر این نگاه به دنیا هست و اگر قراره که ما در دنیا هم شادابی و هم نشاط داشته باشیم، هم آرامش داشته باشیم و هم در آخرت انه لمن الصالحین باشیم، چگونه با هم دیگه قابل جمعه؟ در حالی که ما در برخی از روایات میبینیم که آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام مثلا میفرماید ما مثل دنیا کم عندی الا کمثل غیم علا فستعلا ثم استغلظ فاستوى ثم تمزق فانجلا. این روایت آقا امیر مؤمنانه که فرمود حکایت دنیای شما در نزد من نیست مگر بسان حکایت ابری که به تدریج بالا و بالاتر می آید و ستبر و پر می شود و سپس از هم می پراکند و از بین می رود. یا در برخی از روایات داریم دنیا سناد و ماینن هست، دنیا دار و مجازن هست، دنیا رو نمیشه بهش اعتماد کرد، دنیا محل عبوره. خب این با اون بحثی که ما تو دنیا میخواییم شادی داشته باشیم، نشاط داشته باشیم چگونه هست؟ در برنامه قبل گفتم ما سه تا کاربرد برای دنیا در روایات داریم. کاربرد اولش همین اینه که خلقت دنیا، و گفتیم در کتاب دنیا و آخرت تألیف آیت الله ریشهری اینها کامل آمده. این که ما دنیا و آخرت رو، دنیا رو در حقیقت خلقت خداوند میدانیم، همشون مظاهری از زیبایی های خدا میدونیم، با این نگاه و با این کاربرد در روایات ما نکوهش نشده. دنیا رو اگر در جهت آخرت بدونید، نه تنها در این کاربرد هم نکوهش نشده، بلکه کاملا هم مورد پذیرش هست و اتفاقا به ما سفارش کردن که این گونه رفتار کنید که دنیا رو در مسیر آخرت بدونید. اما اونهایی که آقا امیر مؤمنان معمولا نفیش میکنه، اون مواردی هست که در نگاه امیر مؤمنان ما میاییم دنیا رو بر آخرت ترجیح میدیم. دنیای شما، یعنی ما لذت‌های مادی رو بر لذت‌های معنوی و بر لذت‌های اخروی ترجیح بدیم. این گونه موارد نه تنها مطلوب اهل بیت علیهم السلام نیست، بلکه اتفاقا تو همین دنیا به اون چیزهایی هم که خدا مقدر کرده مانند نشاط و شادابی و آرامش ما نخواهیم رسید، چون طبق نقشه خداوند عمل نکردیم. و طبیعی هست چون طبق نقشه عمل نکردیم ما گاهی اوقات تو دنیا احساس شادی میکنیم، اما سریعا همین شادی ما به عزا ختم میشه. سرورها مشوبون بالحز، خود به خود این پدیدار میشه. اما اگر طبق روش اهل بیت عمل بکنیم، طبیعی است که لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره میشیم. هم در زندگی دنیا هم در زندگی آخرت برای ما بشارت میدن، مژده میدن، دائما خبرهای خوشی میشنویم. پس ما تو این سلسله برنامه ها میخواییم انشاءالله این رو یاد بگیریم از نگاه امام سجاد علیه السلام که دنیا و آخرت رو چگونه با هم دیگه نگاه بکنیم. در جلسه گذشته گفتم ما باید دنیا رو یک دنیای جهتداری بدانیم. تو برخی از روایات ما تصریح شده که اگر شما میخواید دنیا و آخرت رو در کنار هم دیگه ببینید، در صحیفه سجادیه دعای 25 امام سجاد علیه السلام به خداوند عرضه می‌داره اللهم اعتنا جمیع ذلک بتوفیقک و رحمتک و اعذنا من عذاب السعیره و اعط جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات مثل الذی سألتک لنفسی و لولدی فی عاجل الدنیا و عاجل الاخره انک غریب مجیب سمیع علیم عفو غفور رؤوف رحیم و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که طبیعی است این قسمت آخر اشاره‌ای به آیه قرآن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه دارد. پس بنابراین یک نگاه اگر ما بخوایم درست بشیم و اگر بخوایم از دنیا هم بهره‌مند بشیم، این که دنیا رو در جهت آخرت ببینیم. رو این جهت تو درخواستامون هم همین طور هست، دنیا و آخرت رو باید با هم درخواست بکنیم. تو همین دعایی که خوندم امام چی میفرماید؟ امام میفرماید خداوند داد همه این امور را به توفیق و رحمت خود به ما عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ پناه ده و به تمام مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان همه آنچه را که برای خود و فرزندانم از تو خواستم در این جهان و آن جهان عنایت کن، که تو نزدیک و اجابت کننده و شنوا و دانا و عفو کننده و آمرزنده و دلسوز و مهربان هستی. پس بنابراین تو درخواست ها ما باید حواسمون باشه دنیا و آخرت رو با هم دیگه بخوایم. و شاید به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار که میفرمود برخی دعاها به قدری پرکار برد شده که متاسفانه ما ارزشش رو نمیدونیم. یکی از اون دعاهای پرکار برد و ارزشمند همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه است، که اگر ما تصمیم بگیریم و این رو انشاءالله بخوایم هم دنیای خوبی باید داشته باشیم و هم آخرت خوبی.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای.
حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند از خیر دنیا غافل نباشید و بدانید که آخرت جز از راه دنیا به دست نمی آید.
گفتم از احوال عمرم گو که بازم آن چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آن چیست، گفت یا مرغ است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.
دوستان عزیز، یکی از عالمان شیعه درباره نقش چشمگیر امام سجاد علیه السلام در آموزش مسلمانان میگوید امام زین العابدین علیه السلام در املا، انشا، کیفیت سخن گفتن و خطاب و عرض حوائج به پیشگاه الهی بر مسلمانان حق تعلیم دارد، زیرا اگر آن حضرت نبود مسلمانان آیین سخن گفتن و بیان نیازهای خود را به خدای تعالی نمی دانستند. این امام به ایشان آموخت که هرگاه بخواهید استغفار کنید چنین سخن بگویید و چون باران رحمت می طلبید چنان بگویید. در این لحظه همراه شما بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلام علی را می شنویم.
راه دیگری که برای بهره‌مندی از دنیا هست نگاه جهت داره، یعنی راه اول را اگر بگیم هدف خلقت بهره‌مندی ماست، دومین راه که گفتم درخواست دنیا و آخرت در کنار هم، و سومین راه که در صحیفه سجادیه هست و به نوعی هر ستایی که تو اینجا مطرح میشه میتونه یکسان هم دیده بشه. یعنی ما کلن بگیم امام سجاد علیه السلام داره این رو به ما یاد میده که نگاهتون تو مسائل دنیوی کاملا یک